صفحه 288. نگاه خیره زمان روی من تعلل کرد. بعد سری جنباند، مدادی برداشت و بین انگشت‌هایش تاب داد. اسمی که از من نمی‌برید. قول می‌دهم. با مداد ضربه‌های ملایمی به میز زد. با اینکه شما قول دادی، ولی می‌دانم که از گفتن این موضوع پشیمان می‌شوم. ولی شاید هم بهتر باشد. به هر حال من گناهکارم. ولی اگر بشود برای سهراب کاری کرد. به شما میگویم چون حرفتان را باور میکنم. به نظر میآید نگاه شما نگاه یک آدم از جان گذشته است. مدتی طولانی ساکت ماند. زیر لب گفت: یک مأمور طالبان هست که هر ماه یا دو ماه یک بار سری به اینجا میزند. با خودش پول میآورد. نه زیاد، ولی خوب، از هیچی بهتر است. نگاه گریزانش افتاد به من و باز چرخید آن طرف. معمولاً دختری را با خودش می‌برد، ولی نه همیشه. فرید از پشت سر من گفت: و تو اجازه می‌دهی؟ داشت میز را دور می‌زد و به زمان نزدیک می‌شد. زمان تندی جواب داد: مگر چاره دیگری هم دارم. خودش را از پشت میز کنار کشید. فرید گفت: اینجا ناسلامتی مدیر تو هستی. وظیفت این است که مواظب بچه ها باشی. من نمی توانم جلوی این کار را بگیرم. فرید داد زد: تو داری بچه ها را می فروشی. گفتم: فرید بنشین، بگذار بقیه اش را بگوید. اما دیگر دیر شده بود، چون یک مرتبه فرید پرید روی میز. وقتی فرید خودش را انداخت روی زمان و او را نقش زمین کرد، صندلی زمان به هوا بلند شد. آقای مدیر زیر هیکل فرید دست و پا می زد و جیغ‌های خفه‌ای می کشید. لگد که زد، یکی از کشوهای میز در آمد و ورقه های کاغذ روی زمین پخش شد. دویدم به آن طرف میز و فهمیدم چرا جیغ‌های زمان صدای خفه‌ای دارد. فرید داشت گلویش را می فشرد. دو دستی شانه های فرید را چنگ زدم و محکم کشیدم. خودش را از دستم خلاص کرد. داد زدم: بس کن دیگه. ولی قیافه فرید برافروخته بود و به حالت براق لبهایش را جمع کرده بود. با زهرخندی گفت: می کشمش. نمی توانی جلویم را بگیری. میکشمش. ولش کن. میکشمش. در صدایش چیزی بود که میگفت اگر زود نجنبم شاهد اولین قتلم خواهم بود. گفتم: بچه ها دارند تماشا میکنند فرید، تماشا میکنند. عضلات شانه هایش زیر فشار انگشت هایم سفت شدند و لحظه ای فکر کردم دیگر گلوی زمان را ول نمی کند. بعد سرش را برگرداند و بچه ها را دید. آنها دم در دست در دست هم ساکت ایستاده بودند. بعضی هایشان داشتند گریه می کردند. حس کردم عضلات فرید شل شدند. زمان را ول کرد و سر پا ایستاد. نگاهی به او کرد و توف گنده‌ای به صورتش انداخت. بعد به طرف در رفت و آن را بست. زمان با تقلا بلند شد. با آستینش لبهای خونی و توف صورتش را پاک کرد. سرفه کنان و خسخس کنان عرقچینش را به سر و عینکش را به چشم گذاشت. دید هر دو شیشه‌اش شکسته. بنابراین آن را از چشمش برداشت. با دستها صورتش را پوشاند. مدتی طولانی هیچ کدام حرفی نزدیم. بالاخره زمان که هنوز دستهایش سپر صورتش بود، با صدایی گرفته گفت: سهراب را یک ماه پیش برد. فرید گفت: تو اسم خودت را می‌گذاری مدیر؟ زمان دستهایش را پایین آورد. 6 ماه است هیچ پولی به دستم نرسیده. آه در بساط ندارم، چون پس انداز یک عمرم را تا دینار آخر خرج یتیم خانه کردم. هر چیزی که داشتم یا به من رسیده بود فروختم تا این خراب شده را بچرخانم. خیال میکنی من توی پاکستان یا ایران قوم و خویش ندارم؟ مثل هر کس دیگری میتوانستم فلنگ را ببندم و بروم، ولی نرفتم، ماندم، به خاطر آنها ماندم. به در اشاره کرد. اگر یک بچه بهش ندهم 10 تا را با خودش میبرد. خب من هم میگذارم یکی را ببرد و سزای عملش را به خدا واگذار میکنم. روی غرورم پا میگذارم و پول نجس و کثیف لعنتی را میگیرم. بعد میروم بازار و برای بچه ها مواد غذایی میخرم. فرید به پایین نگاه کرد. پرسیدم به سر بچه هایی که میبرد چه میآید؟ زمان با انگشت شست و اشاره چشمهایش را مالید. گاهی بر میگردند اینجا. گفتم طرف کیست؟ چطور پیدایش کنیم؟ فردا بروید استادیوم قاضی. بین دو نیمه می توانید او را ببینید. همانیست که عینک آفتابی به چشم دارد. عینک شکستش را برداشت و توی دستش چرخاند. دیگر از اینجا بروید. بچه ها ترسیدند. تا بیرون در همراه ما آمد. ماشین که راه افتاد از آینه بغل زمان را دیدم که دم در ایستاده. دسته ای از بچه ها دورش حلقه زده و لبه پیراهن گشادش را گرفته بودند. دیدم که عینک شکستش را به چشم زده. صفحه 291 از عرض رودخانه گذشتیم و از میدان شلوغ پشتونستان به سوی شمال راندیم. سابق بابا برای خوردن کباب مرا به رستوران خیبر می برد. ساختمان هنوز سر پا بود، اما درهایش قفل، پنجرههایش در بداخون و حروف خ و ر از اسمش افتاده بود. نزدیک رستوران جسدی دیدم. آنجا اعدامش کرده بودند. مرد جوانی از تنابی که یک سرش به تیراهن بسته شده بود آویزان بود. صورتش باد کرده و کبود و لباسی که در آخرین روز زندگیش به تن داشت تکه پاره و خونالود بود. انگار کمتر کسی به او توجه می کرد. در سکوت از میدان عبور کردیم و به سوی محله وزیر اکبر خان پیش راندیم. به هر طرف که نگاه می کردم قشر نازکی از گرد و غبار روی شهر و ساختمان‌های آجر نمایش را پوشانده بود. چند خیابان بالاتر از میدان پشتونستان فرید به دو مرد که در نبش شلوغ خیابان با شور و حال گرم صحبت بودند اشاره کرد. یکی از آنها روی یک پا می‌لنگید. آن یکی پایش از زیر زانو قطع شده بود. یک پای مصنوعی توی بغلش بود. میدانی آنها دارند چه کار میکنند؟ دارند سر پا چانه میزنند. دارد پایش را میفروشد؟ فرید سر تکان داد که بله. در بازار سیاه پول خوبی گیر آدم میآید. با آن پول میشود یکی دو هفته شکم بچه ها را سیر کرد. با کمال تعجب دیدم که بیشتر خانه های محله وزیر اکبر خان هنوز سقف دارند و دیوارها سر پا هستند. در حقیقت شکل و شمایل قشنگی داشتند. درختها هنوز از روی دیوارها سرک می کشیدند و توی خیابانها مثل خیابانهای محله کارتسه از آوار خبری نبود. تابلوهای رنگ رو رفته که بعضی هاشان کج و کله و با گلوله سوراخ سوراخ شده بودند هنوز مسیرها را نشان می دادند. گفتم اینجا زیاد هم بدک نیست. تعجبی ندارد. حالا بیشتر کله گنده ها اینجا زندگی می کنند. طالبان؟ فرید گفت آنها هم هستند. دیگر کیها هستند؟ توی خیابان پهنی پیچید که پیاده روهای کاملا تمیزی داشت و در دو طرفش خانه ها دیوار کشی شده بود. فرید گفت کسانی که پشت طالبان هستند. نخبه های واقعی این دولت اگر که بشود این اسم را رویشان گذاشت، عرب ها، چچن ها و پاکستانی ها. به شمال شرق اشاره کرد. خیابان 15 آنور، بهش میگویند خیابان مهمان ها. آنها را به این اسم صدا می کنند، مهمان. به نظر من یک روزی همین مهمان ها گند می زنند به همه جا. گفتم فکر کنم خودش است، آنجا را می گویم. به جایی اشاره کردم که آن وقتها که بچه بودم برای خودم نشانش کرده بودم. بابا همیشه می گفت اگر یک وقت گم شدی یادت باشد خیابان ما تنها خیابانی است که تهش یک خانه صورتی رنگ هست. آن خانه صورتی با پشت بام نکتیز تنها خانه محله بود که آن قدیمها صورتی رنگ بود. هنوز هم بود. فرید پیچید توی خیابان. بلافاصله خانه بابا را دیدم. صفحه 293. لاک پشت کوچکی را توی حیاط پشت کوپه‌های نسترن پیدا می‌کنیم. نمی‌دانیم چطوری سر از اینجا درآورده و آنقدر هیجان زده هستیم که به این موضوع اهمیتی نمی‌دهیم. به لاکش رنگ قرمز روشن می‌زنیم. فکر حسن است و فکر خوبی هم هست. اینطوری هیچ وقت لای بوته‌ها گمش نمی کنیم. فانمود می کنیم دوتا کاشف جسور هستیم که یک اژدهای عظیم الجثه ما قبل تاریخ را در جنگلی دور کشف کرده و آورده ایم تا به مردم جهان نشان دهیم. آن را توی واگن چوبی که علی زمستان سال پیش برای تولد حسن ساخته بود می گذاریم و وانمود می کنیم آن قفس قفسی است پولادین و غول پیکر. عجب آتشی از دهانش بیرون می آید. با گام‌های هماهنگ روی چمن حرکت می کنیم و واگن را از پشت سر لابلای درخت‌های سیب و آلبالو که مثلا آسمان خراش‌های سر به فلک کشیده هستند می کشیم. از هزاران پنجره سرها بیرون می آیند تا این نمایش باشکوه را که آن پایین در حال گذر است تماشا کنند. قدم زنان از روی پل هلالی شکلی که بابا نزدیک چند تا درخت انجیر ساخته بود رد می شویم. آن پل پل معلقی است که شهرها را به هم متصل می کند و حوض زیر آن دریای کفالودی است. بر فراز برج‌های عظیم کنار پل آتش بازی راه می اندازند و هنگامی که کابل‌های فولادی غول‌آسا سر به آسمان می سایند، سربازهای مسلح در دو طرف به ما ادای احترام می کنند. لاک پشت کوچک در گوشه و کنار جعبه وول می خورد. واگن را در ورودی آجرفرش دایره‌ای شکل اخرایی رنگ دور می گردانیم و از در فلزی پرنقش و نگار بیرون می بریم. به شادباش فرماندهان دنیا که ایستادند و کف می زنند جواب می دهیم. ما امیر و حسن ماجراجویان مشهور و کاشفان بزرگ جهان به پاس عمل دلیرانمان در شرف دریافت مدال افتخار هستیم. با احتیاط توی ورودی از روی آجرهایی که آفتاب رنگشان را برده و حالا کوپه های علف لابلایشان سبز شده بود جلو رفتم. پشت در حیات ایستادم و حس کردم یک غریبم. دستهایم را روی میله های زنگ زده گذاشتم. یاد بچگی هایم افتادم که از همین در هزاران بار بیرون دویده بودم. آن هم به خاطر چیزهایی که آن موقع خیلی مهم جلوه می کرد. ولی حالا دیگر اصلا مهم نبود. یواشکی نگاهی به داخل انداختم. ماشین رو از در به حیاط منتهی می شد. به جایی که من و حسن در تابستان به نوبت سوار دوچرخه می شدیم و تازه داشتیم یاد می گرفتیم و هی می خوردیم زمین. به نظر پهنایش به آن اندازه ای نبود که به خاطر داشتم. آسفالت به شکل صاعقه شکاف برداشته و کوپه های زیادی از علف لای شکاف ها سبز شده بود. بیشتر سپیدارها را قطع کرده بودند. همان درخت هایی که آن وقت ها من و حسن ازش بالا می رفتیم و آینه را توی خانه همسایه ها می تاباندیم. آنهایی هم که هنوز سرپا بودند کما بیش لخت بودند. دیوار بلال های ناخوش هنوز همانجا بود. هرچند حالا دیگر کنار آن دیوار بلالی نمی دیدم. چه ناخوش، چه غیر ناخوش. رنگ شروع کرده بود به ور آمدن و در بعضی از قسمت‌ها به کلی ریخته بود. چمن در اثر همان گرد و غبار معلق بر فراز شهر به قهوه‌ای می‌زد و در بعضی جاها جابجا کچل شده بود. جی پی توی ماشین رو پارک شده بود و به نظر می‌آمد وصله ناجوری است. آنجا متعلق به ماستانگ مشکی بابا بود. چون سالهای سال ماستانگ 8 سیلندر هر روز صبح با غرشی روشن شده و مرا از خواب بیدار کرده بود. دیدم که از زیر جیب روغن چکه کرده و کله بزرگ کثیفی توی ماشین رو به جا گذاشته. آن طرف جیب فرغونی به پهلو افتاده بود. هیچ نشانی از بوته های گل سرخ که بابا و علی در سمت چپ ماشین رو کاشته بودند نبود. فقط از آسفالت خاک زده بود بیرون و علف. فرید از پشت سر دوبار برایم بوق زد. صدا کرد: باید برویم. اینطوری خیلی تابلو هستیم. گفتم: فقط 1 دقیقه به من فرصت بده. خود خانه با آن عمارت عیانی سفید و درندشتی که از دوران بچگی به یاد داشتم، زمین تا آسمان فرق کرده بود. کوچکتر به نظر می رسید. پشت بام تبله کرده و گچها ترک برداشته بود. شیشه پنجره های اتاق نشیمن، سرسرا و حمام مهمان ها در طبقه بالا شکسته بود و با بی سلیقگی با ورقه های نایلون و تخته های چوبی که به چارچوب ها زده بودند وصله شده بود. رنگش که زمانی از سفیدی برق می زد مثل آب دهان مرده شده و در بعضی از قسمت ها ریخته بود و آجرها زده بود بیرون. پله های جلویی خراب شده بود. خانه پدریم مانند بسیاری از خانه های دیگر کابل تصویری از عظمتی فرو پاشیده بود. پنجره اتاق خواب سابقم را دیدم. طبقه دوم، سومین پنجره در ضلع جنوبی پله‌های اصلی ساختمان. روی پنجره‌های پا ایستادم و پشت پنجره غیر از تاریکی چیزی ندیدم. 25 سال پیش پشت همان پنجره ایستاده بودم. باران سیلاسا از شیشه فرو می‌ریخت و حرم نفس‌هایم شیشه را تار می‌کرد. حسن و علی را تماشا می کردم که داشتند بارو بنتیلشان را توی صندوق عقب ماشین پدرم می گذاشتند. فرید دوباره صدا کرد: امیر آقا. داد زدم: دارم می آیم. دیوانوار دلم می خواست بروم تو. دلم می خواست از پله های جلویی که علی آنجا من و حسن را وادار می کرد چکمه های من را در بیاوریم بالا بروم. دلم می‌خواست بروم توی سرسرا بوی پوست پرتقالی را که علی همیشه توی بخاری می‌انداخت تا با خاکره بسوزد بشنوم. پشت میز آشپزخانه بنشینم، با تکنانی چای بخورم و به ترانه های قدیمی هزاره‌ای که حسن میخواند گوش بدهم. بوغی دیگر به طرف لند کروز که در کنار پیاده رو پارک شده بود برگشتم. فرید پشت فرمان داشت سیگار میکشید. بهش گفتم من باید یک چیز دیگر هم ببینم. میشود عجله کنید؟ 10 دقیقه به من مهلت بده. پس برو. تا آمدم برگردم که بروم گفت بهتر است فراموش کنی. اینطوری راحت تر است. چی را؟ فرید گفت همین پیگیری ها را. بیرون از پنجره ماشین به سیگارش ضربه زد. چقدر دیگر میخواهی نگاه کنی؟ بگذار آب پاکی را روی دستت بریزم. از چیزهایی که به خاطرت هست هیچ چیز سالم نمانده. بهتر است فراموش کنی. گفتم دیگر نمیخواهم فراموش کنم. 10 دقیقه به من فرصت بده. صفحه 296. من و حسن وقتی از تپه شمالی خانه بابا بالا می رفتیم، خیلی کم پیش می آمد عرق کنیم. نزدیکی های نوک تپه جست و خیز کنان دنبال هم می کردیم، یا اینکه در خط و رأس سرازیری که از آنجا فرودگاه چشمنداز قشنگی داشت می نشستیم. بلند شدن و نشستن هواپیماها را تماشا می کردیم. دوباره بدو بدو می کردیم. حالا تا رسیدم بالای تپه ناهموار با هر نفس به شماره افتادم انگار آتش فرو می دادم. عرق چکه چکه از صورتم می ریخت. لحظه ای خسخس کنان سر پا ایستادم. پهلویم تیر می کشید. بعد رفتم سراغ گورستان متروکه. پیدا کردنش زیاد طول نکشید. هنوز همانجا بود. درخت کهنسال انار هم همینطور. به در ورودی سنگی خاکستری رنگ گورستانی که حسن مادرش را به خاک سپرده بود تکیه دادم. در فلزی کهنه از لولا آویزان شده و سنگ قبرها در میان انبوه کپه های علف که آنجا را تصاحب کرده بودند ناپیدا بود. یک جفت کلاغ روی دیوار کوتاهی که گورستان را در بر گرفته بود نشسته بودند. حسن توی نامه‌اش گفته بود که سالهاست درخت انار میوه نداده. به درخت پژمرده و بیبرگ که نگاه کردم بعید دانستم که دیگر میوه بدهد. زیر آن ایستادم. یاد ایامی افتادم که ازش بالا می رفتیم. با پاهای باز روی شاخه هایش می نشستیم. پاهای من تاب می خورد. لکه های نور در میان برگ ها می رقصید و موزاییکی از سایه و نور روی صورت های من می انداخت. طعم خوش عطر و بوی انار توی دهانم خزید. روی زانو چنباتمه زدم و دست کشیدم به تنه یه درخت. چیزی را که دنبالش بودم پیدا کردم. کندکاری محو شده بود. تقریبا رنگش یک سره رفته بود. اما هنوز آنجا بود. امیر و حسن، سلاطین کابل. انحنای هر حرف را با انگشت دنبال کردم. خرده پوسته ها را از توی شکاف های ریز برداشتم. 4 زانو پای درخت نشستم و به سمت جنوب به شهر دوران کودکیم نگاه کردم. در آن روزهای قدیم نوک درختان از پشت دیوارهای هر خانه‌ای سرک می کشیدند. اگر خوب گوشهایت را تیز می کردی حتی ممکن بود صدای میوه فروش‌های دورگرد را که با اولاغ از توی وزیرک برخان می گذشتند بشنوی. آلبالو، زردالو، انگور. دم غروب صدای اذان صدای مؤذن که مردم را به نماز فرا می‌خواند از مسجد شهر نو به گوش می‌رسید. صدای بوغی به گوشم خورد و دیدم فرید دارد برایم دست تکان می‌دهد. وقت رفتن بود. دوباره با ماشین به سمت جنوب به طرف میدان پشتونستان راه افتادیم. از کنار چند تا وانت قرمز رنگ گذشتیم که مردهای جوان ریشو و مسلح توی اتاقک‌هایش چپیده بودند. هر بار که از کنار یکی رد می شدیم، فرید زیر لب ناسزا می گفت. اتاقی توی هتل کوچکی نزدیک میدون پشتونستان گرفتم. سه دختر بچه با لباس‌های مشکی یک شکل و روسری‌های سفید پشت پیشخان به مردی لاغر و عینکی چسبیده بودند. او با من 75 دلار حساب کرد که برای آن مکان که ظاهری پیزوری داشت قیمت غیر قابل تصوری بود، ولی اهمیت ندادم. دولا پهنا حساب کردن برای یک ویلای ساحلی در هاوایی یک مسئله است، انجام همین کار برای سیر کردن شکم بچه ها یک مسئله دیگر. نه از آب گرم خبری بود و نه توالت ترک خوردهش سیفون داشت. فقط یک تخت فولادی یک نفره بود با تشکی مندرس، پتویی پاره پوره و یک صندلی چوبی در کنج اتاق. پنجره مشرف به میدان شیشه هایش شکسته بود و دیگر شیشه نینداخته بودند. همانطور که داشتم چمدانم را زمین می گذاشتم، متوجه لکه خشکیده خون روی دیوار پشت تختم شدم. به فرید مقداری پول دادم و رفت بیرون تا غذایی بخرد. با 4 سیخ کباب داغ و نان تازه و 1 کاسه برنج سفید برگشت. روی تخت نشستیم و غذا را تقریبا با ولع خوردیم. بالاخره یک چیزی در کابل اصلاً عوض نشده بود. کبابش به همان آبداری و خوشمزگی بود که به یاد داشتم. همان شب من روی تخت خوابیدم و فرید روی زمین پتویی را به خودش پیچید که صاحب هتل برای آن پول اضافی از من گرفت. هیچ نوری جز نور ماه که از پنجره شکسته میتابید به داخل نمی آمد. فرید گفت که صاحب هتل گفته الان 2 هفته است که برق کابل قطع شده و ژنراتورهایش نیاز به تعمیر دارند. مدتی با هم صحبت کردیم. به من گفت که توی مزار شریف و جلال آباد بزرگ شده. برایم از آن مدت کوتاهی که همراه پدرش بعد از ملحق شدن به جهاد در دره پنجشیر علیه شوروی جنگیده بودند تعریف کرد. آنها بدون غذا سفیل و سرگردان میمانند و برای اینکه زنده بمانند ملخ میخورند. برایم از آن روزی که پدرش با تیراندازی هلیکوپتر کشته شد و از آن روزی که مین جان 2 دخترش را گرفت گفت. در مورد آمریکا از من پرسید. بهش گفتم که توی آمریکا میتوانی به یک خاروبار فروشی بروی و 15 تا 20 جور حبوبات بخری. گوشت بره همیشه تازه است و شیر خنک، میوه فت و فراوان است و آب زلال. هر خانه‌ای یک تلویزیون دارد و هر تلویزیونی یک کنترل از راه دور و اگر دلت خواست میتوانی ماهواره بگیری. بیشتر از 500 کانال میگیرد. جیغ زد. 500 تا. مدتی ساکت شدیم. درست وقتی که فکر کردم فرید خوابش برده، نخودی خندید. آقا، شنیده ای وقتی دختر ملا نصرالدین آمد خانه و شکایت شوهرش را کرد که کتکش زده، ملا چه کار کرد؟ توی تاریکی لبخند او را حس کردم و لبخندی روی صورتم نقش بست. توی دنیا هیچ افغانی نیست که چند تا جوک از ملای دست و پا چلفتی نداند. چه کار کرد؟ او هم دخترش را کتک زد، فرستاد پیش شوهرش و گفت برو از قول من به شوهرت بگو خیال کردی ملا احمق است. اگر تو پدر سوخته دختر ملا را کتک بزنی، ملا هم زن تو را کتک می زند.